أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. ظاهرا رسیدیم به این عبارت درسته که بله را پیداش میکنم لا یحساسن و کنونه به خاطر کنونه وجوبه هوه احد و هما لا به عینه لا احد و هما معینه درسته محکونه کل من هما مثل الاخر فی انه وافم بالقرس. رفقا ببینید نزاع سر چیه؟ دقت بکنید. در باب تخییر چهار دیدگاه وجود داشت. چهار دیدگاه گفتیم که تخییر از دید بعضی عبارت است از دو وجوب مشروط به ترک متعلق دیگری. دو وجوبی که هر کدام مشروطند به ترک متعلق دیگری. این اصل تخییر از دید مفهوم آخوند. یکی بعضی ها میگن نه، یک وجوب واجبش نامعین و مردد بین دو فعله، یک وجوب لیک واجبش مردد بین دو فعله. یه عده میگن که دو وجوب تعیینیست، منتها امتصال هر کدام مسقط دیگریست. این قول چندم سه دو وجوب تعیینی با این تفاوت که امتصال هر یک مسقط دیگریست. خب قول چهارم هم این است که وجوب تخییری یک وجوب و یک واجب، تازه اون واجب هم معینه نه مردد. اما نزد کی معینه؟ نزد خدا، نه نزد من و شما. او میداند کدام واجب است، من و شما نمیداند. در واقع تردیدی که در واجب تخییر دیده میشود برای مکلفین، نزد خدا همه چی معین و مشخص. این هم قول چندم چهار. این از این مرحوم آخوند وارد تحقیق در مسئله شد. فرمود تخییر بین دو فعل یه قرضی پشتش هست دیگه، بی قرض که نمیشه، یه قرضی پشتش هست. این قرض از دو حال خارج نیست. گاهی اوقات در واقع دو قرض منتها این دو قرض به گونه ایست که با هم امکان استیفاء، امکان تحصیل نداره. اگر مولا به این بچسب اون از دست میده، به اون بچسب اینو از دست میده. دو قرض، چون دو قرض دارد پس دو وجود براش جعل میشه، هر وجود بابت یک قرض. متعلق هر کدوم از این دو وجوب هم یکی از اون دو فعلی است که شما بینش مخیر شدید، که اینو اصطلاحا گفتیم تخییر شرعی. این چه تخییر شرعی؟ وقت اینجاست که شما چون نمیتونی هر دو قرض رو با هم تحصیل بکنی، باید دست به انتخاب بزنی، یا این فعل رو انجام بدی تا قرضی که پشت وجوب این فعل هست حاصل بشه، یا اون فعل رو انجام بدی قرضی که پشت وجوب اون فعل هست حاصل بشه. این از این. حالت دوم قرض این بود که یک قرض بیشتر بفرمایید نباشد، یک قرض بیشتر نباشد، و این یک قرض پشتوانه حکم شارع به وجوب شده باشد. ایشون فرمودن در این حالت ولو در دلیل ممکنه دو یا چند فعل ذکر بکنه شارع، اما متعلق این وجوب یک فعل جامع بیشتر نیست، یک فعل جامع بیشتر نیست. در واقع یه غرضه، به تبعش یک وجوب شکل میگیره، متعلق این وجوب هم فقط یک فعل جامعه. پشت این قضیه هم اون قاعده عقلی و ایشون انداخت که الواحد لا یستر الا ان الواحد. حالا با توضیحاتی قبلا دادم نمیخوام وارد بشم. پس رفقا اقوال چند تا شد؟ ها؟ چهار تا. غرض چند جور شد؟ دو جور. حالا میخوایم این دو جور غرضی که ایشون از باب تحقیق بیان فرمودن رو با اون چهار قولی که قبلا از این و اون نقل فرمودن بررسی کنیم. قول اول رو قبلا گفتیم فیت فیت اون حالتیست که پشت وجوب تحقیقی چند تا غرض باشه؟ دو غرض باشه. اون قول اولی که ذکر کردن گفتیم دقیقا فیت فیت اون حالتیست که غرض تحقیق دوبل باشه، غرض تحقیق دوبل باشه. دو غرض طبیعتاً دو وجوب، اما چون هر دو قابل استیفا نیستن هر وجوب مشروط شده به ترک متعلق دیگری. خب قول دوم از اون چهار قول این بود که یک وجوب وسط باشه اما واجبش نامعین و مردد بین دوته. ایشون گفتن اگر بخوای بگی وجوب مشخصا هست اما واجب نامشخصه، این حرف حرف چرتی، یه خود این سرمایه گذارم، این حرف باطل. مگر اینکه بگیم مراد اینها اینه که وجوب یکیست واجب احد و هماست لا علت تعلیم، یعنی مراد این است که واجبی که عنوان جامعیست مثل احد و هما که عنوان جامعی است که هم شامل این میشه هم شامل اون، احدونا احدونا یکی از ما، این عنوان جامعی شامل همه ما میشه. ایشون احدوناست، شما احدونا هستید، اینم احدوناست. نمیگن جامعه های انتظاری. در وجوب تخییری یک واجب متعلقش احدل فعلینه، هم شامل این فعل میشه هم شامل اون فعل میشه، هم بر مصادیق این فعل صادق هم شامل مصادیق اون. مثلا شما اطعام بکنی میشه احد الاتق ول اطعام، اطعام هم بکنید میشه احد الاتق ول اطعام، یکی از این دوتاست دیگه، بعضی از دوتا نیست. ایشون میگه اگر اینجور تفسیر بکنیم قول دوم را که یک وجوب است با یک واجب جامع بین دو فعل، این میشه فیت فیت اونجایی که غرض یکی یه دونه است، در واقع حالت اولی که ایشون برای غرض ذکر کرد که میشه تخییر عقلی. خب ما همینجا کاملا مشخص کردیم تخییر شرعی قول اول، تخییر عقلی قول دوم. این دوتا هر کدوم یک نوع تخییر رو بیان میکنن. اگر تخییر شرعی میخوای ببینی به قول اول نگاه کن و اگر تخییر عقلی میخوای ببینی به قول دوم. خب میمونه چند قول دیگه؟ دو قول دیگه. ایشون میگه هر دو قول دیگه باطله، زه هیچ، هر دفت هر جفتش چرتون فی چرتن قابل اعتماد نیست. ببینید توضیح بدم، ایشون میاد اول قول چهارم میگه بعد قول سوم، به نظرم اینجور ایشون میچینه، اما قول من میخوام ببینم چی سبکو ببینم چی میگه ایشون. نه ایشون میره اول قول، بله اول قول چهارم میگه بعد سوم، من به ترتیب بخوام برم جور بر اینجور برم. قول سوم چی بودیارت هست؟ قول سوم این بود که دو وجوب باشه هر دو هم تعیینی، دو وجوب تعیینی باشه اما به این شکل که امتثال هر کدام بشه مسقط دیگری، سبب سقوط دیگری. ایشون میگه حرف از اون حرف هست، این از خودتون در آوردید. ببینید رفقا، ببینید اینجا که میگید دو وجوب تعیینی، معناش این است که چند غرض در قضیه وجود داره؟ دو غرض. دو وجوب تعیینی یعنی دو غرض پشتشه، یه غرض پشت اطعامه، یه غرض پشت اطق. روشن شد؟ پس قول سوم لازمش این است که ما دو غرض داشته باشیم، دو غرض، یکی پشت اطعام، دیگری پشت اطق. وقت سوال ما اینه، این دو غرضی که فرض شد یا با هم قابل تحصیلن یا با هم قابل تحصیل نیست. اگر با هم قابل تحصیلند، هر دو غرض شارع، هر دو هم قابل تحصیل، پس مکلف موظف هر دو را تحصیل کند با امتثال هر دو وجود. مکلف موظف هر دو غرض رو تحصیل کنه با امتثال هر دو وجود. چه اساس ادعا میکنید امتثال این مسقط اونه، امتثال اون مسقط اینه؟ چه اساس ادعای اسقاط امتثال این آن را، امتثال آن این را؟ ادعا چرتی. اگه پشت این تخییر دو غرضه، یک و هر دو هم قابل تحصیل با هم جمع میشن، اینجا مکلف موظف هر دو وجوب تعیینی را امتثال کنه. امتثال هیچ کدام نمیتواند مسقط دیگری باشه. این از دید. اما اگر دو غرض باشن اما قابل تحصیل با هم نباشه، نشود این دو غرض رو با هم تحصیل کرد. غرضی که پشت اطقه و غرضی که پشت اطعامه با هم جمع نمیشه، یا باید اینو به چسبی اونو. اگر اینجوریه، این میشه همون تخییر شرعی خودمون، میشه همون وجوب تخییری که در قول اول گنجاندیم. این ادعای وجوب تعیینی که شما میگید دیگه چیه؟ ادعا میکنید دو وجوب تعیینی، دیگه اینجا وجوبها تعیینی نخواهد. اینجا دقیقا میشه همون وجوب تخییری که در قول اول گنجانده شد، دو وجوب خواهد آمد، منتها هر کدام مشروط میشه به، شما بگید، عدم اتیان متعلق دیگه. هر کدوم مشروط میشه به ترک متعلق دیگه. در موردشون میگه نظریه سوم اگر بخواد معقول باشه همون نظریه اول و الا غیر معقول. نظریه سوم چیزی برای گفتن نداره. چرا یک وجوب با امتثال وجوب دیگر ثابت میشه؟ چرا نظریه سوم ادعاش همینه دیگه، یک وجوب دو وجوبه، هر کدوم با امتثال دیگری ثابت میشه. چرا یک وجوب باید با امتثال وجوب دیگر ثابت بشه؟ تنها وجه معقولش این است که این وجوب مقید باشه، مشروط باشه به ترک متعلق وجوب دیگر. تنهاش همینه. وقتی یک وجوب مقید شد به ترک متعلق وجوب دیگر، وقت شما اگه وجوب دیگر رو امتثال بکنی، متعلقش رو اتیان کنی، این وجوب دیگه شرطش رو از دست میده، ساقطش. بله، راهی نیست که بخوایم تصور بکنیم امتثال یک وجوب شده مسقط وجوب دیگر. پس خلاصه کلام، قول سوم یا اساساً غیر معقوله، یا اگر بخواد شکل معقول پیدا کند چیزی جز قول اول نیست. این هم از این میمونه. قول چندم؟ قول چهارم. قول چهارم چیه؟ قول چهارم این است که یک وجوب باشه و یک واجب، اتفاقاً واجبش هم کاملاً معین و مردد نیست. وقت اینجا سوال پیش میاد، که این اگر واجب یکیست و معین، چرا شارع مقدس دو تا فعل و عنوان واجب ذکر کرد؟ اگر واجب یکیه مثلا اطعام و معین اندش شارعه، چرا شارع مقدس دو تا فعل و عنوان واجب ذکر کرد؟ گفت یا اطعام کن یا اطعام. خب حالا گوش کنیم، این که شارع مقدس دو فعل و به عنوان واجب ذکر کرده، این نشان می‌دهد که هر کدام از این دو وافی به غرضه، هر کدام از این دو محصل غرض مولاست. ولی هیچ مولایی نمیاد یه فعلی رو درخواست بکنه که برای تحصیل غرضش به درد نمیخوره، کافی نیست. همیشه اوامر مولا در راستای تحصیل اغراض اوست دیگه. این که مولا سخن از دو فعل به میان آورد، دو فعل رو واجب کرده علی سبیل تخییر، معلوم میشود هر کدام از این دو فعل محصل غرض او هست. وقت چرا واجب فقط یکی از این دو فعل بشه؟ حالا که هر دو فعل محصل غرض او هستن، چرا واجب فقط بشه اطعام؟ این میشه ترجیح بلا مرجح، تخصیص بلا مخصص. تمام. پس خلاصه این که شارع دو فعل رو گفته، معلوم میشود هر دو محصل غرض هست، از حیث تحصیل غرض هیچ تفاوتی بینشون نیست. پس دیگه دلیلی ندارد که بخواد فقط یکی را معینن واجب کند دون الاخر. این میشه تحصیل، این میشه ترجیح بلا مرجح. بنده برام هیچ فرق بین قینه و قرمه نیست، هر دوش شکر منو سیر میکنه. اما اینکه بگم معینن باید قینه بیاری حق قرمه ندی و برعکس، این معلوم میشه که یه جای کار ایراد داره، یه جای کار میلنگی. ولی آدم عاقل وقتی هیچ فرق بین این دو نمیبیند، طرفشو مخیر میذاره، دستشو باز میذاره که هر کدوم خواست برداره بیده. بالاخره محصل غرض هست یا نه؟ باشه بالاخره اون دیگری اگه محصل غرض، نباید تبعیضی قائل شد. اگر محصل غرض نیست، نباید واجبش کرد، نباید درخواستش کرد. اگه بنده اصلا با املت سیر نمیشم، فقط با غذاهای ساده مثل شیشلیک، چلتاب برگ مثلا، اینجور چیزا، مثلا با املت و اشکنه و عرض کنم خدمتتون که خاگینه و این غذاهای اینجوری، اصلا سیر نمیشه. پس نباید مخیر کنم بین عرض بکنم چلو کباب برگ و مثلا اشکنه، میگم هر کدوم آوردی ما میخوریم، خلاف مقتضای حکمت. دوستان باید از همه رو متوجه باشن، ذائقه‌شون رو بشناسن، طبق همون عمل. اگه ساده زیستی باید مشخص بکنید که من فلان غذای خاص مثلا چلو کباب فلان رو میخوام. اگه نه از آدم های پر دغدغه و پر هزینه و پر از بکن معونه هستید، و خبید هر چه آوردی برده بیار تو خماغ هم باشه میخواد. جامع بس این میشه قول دوم در حقیقت، بعد گویندش باز خول باشه که اینجور تعبیر کرد، چون میگه معینن یکی از این دو فعل واجبه، دیگری واجب نیست. جامع یعنی هر دو فعل، جامع هر دو فعل، یعنی با تعین یکی دون الاخر سازگار نیست. بله بله، معین یکی از این دو فعل باشه. اون باید زبانش الکم باشه اینجور گفته باشه. و بله اگر ممکنه، اگر طرف اینجور پرد باشه کسی ممکنه وجوب به گفته باشه، مازش حرمت باشه. چرا دیگه؟ تقریبا خیلی فهم با شما میگید نداره، چون میگه واجب معینه، یعنی یکی از این دو فعل دون الاخر، اما مراد جامعه بین دو فعله. باید خیلی گیج باشه، احتمال همون خاگینه خوراست. شما خاگینه میخوری؟ غذای مرسوم قدیم بود، با آرد قاطی میکردن، تخمه ها شد خاگینه، تخمه تو آب میشکستن با یه خود نعنا میام شد اشکنه، غذاهای برپای تخمه ها بود. با گوجه فرنگی قاطی میکنن میشه املت، یه خود جدید بود، شیک بود، یعنی چون گوجه فرنگی نبود قدیم، بعدن اومد، یه خود جیگولی بود. بله از بحث بیم بیار. با این چیزا شما اگر میدر چیز شد یه خیلی بعد تحقیق آن یوگ کجا بودی؟ کجا رفتیم ما یوگ؟ ولا احد و هما معینن، اشاره به کدوم قوله؟ چهارم. نه اینکه یکی از این دو فعل معینن واجب باشه، یک وجوب باشه، متعلقش هم یک فعل، اونم یک فعل معین، یا اطعام یا اطق، معین اندالله، مع و حالی که فرض آن است کون کل من الفعلین مثل آخر، هر کدوم از این دو اطعام و اطق مثل دیگریه. در چی مثل همان؟ این فی متعلقه به مثل، مثل همان در چی؟ در اینکه وافیه به غرض، هر دو محصل غرض. اگه هر دو محصل غرضن، پس چرا این شده معینن واجب، اون شده غیر واجب؟ بغلش بنویسید میشه چی؟ میشه ترجیح بلا مرجح. حالا که هر دو وافیه غرضن، وجوب یکی دون الاخر میشه ترجیح بلا مرجح. از کجا فهمیدیم هر دو وافیه به غرضن؟ رفقا، چون هر دو واجب شدن، علا سبیل تخییر شما رو مخیر کن بده هر دو فعل، پس معلوم شد هر دو وافیه. آدم حکیم هیچگاه چیزی رو درخواست نمی کنه، واجب نمی کنه که محصل غرضش نیست. ولا کل واحد من هما تعیینن، اشاره به کدوم قوله؟ سوم. نه اینکه هر کدام از این دو تعیینن واجب باشند، وجوب هر کدام از این دو تعیینن مع سقوط به فعل احده ما، البته این وجوب ساقط بشه با انجام دیگری، انجام دیگری. حتی این حواستون باشه، اون به کنل واجب اینجا میادانه عطف همش به هم احده هماست. این لا لا به کون الواجب احدهما معینن، این از این، ولا به کون الواجب کل واحد منهما تعینن. کون الواجب چون عطف بر همون عرض بکنم خدمتتون که هو احدهما لا به عینه هست، او کون الواجب اینجا هم میاد. من مرفوع خوندم به این جهت یه هو درش اومده در عبارت مصنف، هو که بیاد میشه بعدش رو مرفوع خوند، می شود هم منصوب. هر دو بچهش درسته. خب حواستون به عطف ها باشه. اینم نیست. چرا؟ بداهت عدم سقوط. ببینید، یا خوب دقت بکنید، در کلام مؤلف یه تردید هست. اینجا دو فعل هر دو هم شده واجب تعیینی، اما وجوب هر کدوم با انجام دیگری ساقط میشه. فرض ندیگه. ایشون می‌فرماید که یا اینجا هر دو غرض با هم قابل استیفاء هست، یا اینکه هر دو غرض با هم قابل استیفاء نیستن. اگه هر دو با هم قابل استیفاء هست، درسته هر دو باید بشن واجب تعیینی، اما هیچ کدوم با امتثال دیگری نباید ساقط بشه، هر کدوم با امتثال خود باید ساقط بشن. هر دو واجب الامتثال، چون پشت هر کدوم یه غرض واجب الاستیفا نهفته است. دلیل نداریم که با انجام یکی نسبت به دیگری بیخیال شیم. پشت هر کدوم غرضی است که ما اجازه بیخیالی نمیده. پس چون دو غرضه، پس باید هر دو انجام شه. و اگر هم این دو غرض با هم قابل استیفا نیستن، استیفا یکی منوط به ترک دیگری است، این همون قوله اوله، همون تأخیر شرعی است، همون است که ما تحت عنوان تأخیر شرعی مطرح کردیم. خب ببینیم، وقتی
بداهت عدم سقوط. ببینید اشکال بود، دو قسمت بود در قول سوم: یک، وجوب تعینی هر دو، دو، سقوط هر کدام با امتثال دیگری. دو بند داشت قول سوم. ببینید اگر مع امکان استیفاء ما بعدا خودش میگه من القرض، یعنی قرض، مع امکان استیفاء قرضی که در هر کدام از این دو فعله، اگر امکان استیفاء قرضی که پشت هر کدام از این دو فعله وجود داره، بند دوم گیر میکنه، بداهتا عدم سقوط. بدیهیست که نباید ساقط بشن هر کدام با امتثال دیگری، چون هر کدوم یک قرض واجب الاستیفاء پشتشونه، میشه تحصیل کرد. خب تحصیل کن دیگه، یالا. خب و بداهت عدم جواز ایجاب تعیینی، اشاره به بند اوله، بند اول قول سوم، این کذاله یعنی تعیینن، میخوره به تعیینن. بداهت این عدم عطف عدم قبلی، عدم سقوط. بداهت عدم جواز ایجاب تعیینی مع عدم امکان استیفاء الاخر، امکانی به چی میخوره؟ استیفاء بالا. اگر اینجوره نباید شما ادعای وجوب تعیینی کنی. اگه دو قرضه که با هم امکان استیفاء نداره، ادعای وجوب تعیینیت بی خوده. این همون قول اولیست که ما تحت عنوان تخییر شرعی مطرح کردیم، که گفتیم پشتش دو قرضه و هر دو با هم قابل تحصیل نیستن. بعد تدبر بیندیش که اگر بخواد قول سوم شکل معقول داشته باشه، باید ارجاع پیدا کنه به قول اول. روشنه؟ بقیه الکلام فی انه هل یمکن تخییر عقلا او شرعا بین الاقل و الاکثر اولا. فقط ببینید بحث ما در تخییر بین اقل و اکثر، این که نماز 9 جزئی واجب است یا 10 جزئی، میشه اقل و اکثر. نماز 9 جزئی اقله، با 1 جزء اضافه میشه 10 جزء، میشه اکثر. این که مثلا شما موظف باشی یه خط 5 سانتی بکشی یا یه خط 10 سانتی، میشه تردید بین اقل و اکثر. اقل میشه 5 سانت، اکثر میشه 10 سانت. در واقع وقتی این حالت رخ میده که در ضمن یکی دیگری کاملا وجود داشته باشه، در ضمن اکثر اقل کاملا وجود داشته باشه، به اضافه یه چیز زائد، به اضافه یه چیز زائد. خب حالا خوب دقت بکنید، خوب دقت بکنید، آیا می شود تخییر داشت، حالا چه از نوع عقلی چه از نوع شرعی، بین اقل و اکثر؟ میشه تخییر بین اقل و اکثر داشت، حالا یا عقلی یا شرعی؟ عقلی باشه یعنی چی رفقا؟ عقلی باشه یعنی چی؟ یعنی یه وجوب باشه و یک واجب جامع، جامع بین چی و چی؟ اقل و اکثر، این میشه عقلی. تخییر عقلی بین اقل و اکثر یعنی این، یک وجوب و یک واجب جامع بین اقل و اکثر، این است. تخییر شرعی باشه یعنی چی بین اقل و اکثر؟ یعنی دو وجوب باشه، یکی به اقل خورده باشه دیگری به اکثر، منتها هر کدوم از این دو وجوب مشروط باشن به ترک متعلق دیگری. کی اقل واجبه؟ وقتی اکثر رو انجام ندی. کی اکثر واجبه؟ وقتی اقل رو انجام ندی. این میشه تخییر شرعی. آیا بین اقل و اکثر میشه تخییر داشت، حالا چه به شکل عقلی چه به شکل شرعی؟ دو قول در مسئله هست. قول اول میگه محاله، قول دوم که قول آخونده میگه ممکنه. چند تا قول شد؟ دو قول. یه قول میگه محال، دیگری میگه ممکن. اما قولی که میگه محاله، خوب حواسها جمع، قولی که میگه محال، استدلالش اینه، میگه آقا اگه عقب اقل واجبه، اگر اقل واجبه ضرورتاً مازاد بر اقل میشه مازاد بر واجب، نه جزء واجب تمام. میگه اگه اقل واجبه، یعنی این نه جزء واجبه، یه جزء دهم مازاد بر اقل میشه مازاد بر واجب، خارج از واجب میشه. جزء واجب داخل در واجب نیست. اگه بگید واقعا واجب نه جزءه، دیگه اون جزء دهم واجب نخواهد بود، بر صفت وجوب نخواهد بود تا بخواد وجوب مردد بشه بین اقل و بین اکثر. به تعبیر دیگه اگر اقل محصل قرضه، دیگه اون جزء زائدی که باعث شده اکثر شکل بگیرد خارج از قرض مولاست، نمیتونه متعلق وجوب باشه تمام. اینجا فقط نتیجه کار میشه وجوب تعیینی اقل آفرین، و اون مازا دیگه از وجوب خارجه. حالا میخواد مستحب باشه، میخواد لغو باشه، هرچی میخواد باشه باشه. مثلا مولا بگه یا 10,000 تومن بده یا 12,000 تومن به زید، یا 10 یا 12، یکی از خب اگه واقعا اینه، معناش این است که 10,000 تومن واجب تعیینی است، و اون 2,000 اضافه میشه چی؟ مازاد بر واجب، نهایت میشه مستحب. معناش این، حالا تعبیر شبیه واجب تأخیری هست اما شما رو گول نزنه، این واجب تأخیری نیست، این واجب تعیینی است. اون تا خواسته یه جزء استحبابی هم بغلش اضافه، مثل این سینگا اینجور بگی بر تو واجب است 10,000 تومن به زید بدی، و البته مستحب 2 تومن هم زیادتر بدی. در واقع اینه، به شکل تأخیر گفته شده، یا 10 تومن بده یا 12. قول دوم قول مرحوم آخونده، ایشون میفرماید نخیر ممکنه، بی خودم حرف مفت نزنید. خیلی از ایشون این قضیه وای میسته. ایشون میفرماید که ممکن است، و باز چند خط بخونیم فضای بحث عوض شه. بقیه کلام تو چی باقی مانده؟ آخوندنا بحث وجوب چیه؟ تخییر فی انه و هر یمکن و تخییر عقلن، یعنی به جامعه بین الاقل و الاکثر تعلق بگیره، او شرعن، یعنی به هر کدوم الاقل و اکثر مستقلن یه وجوب تعلق بگیره، منطقه مشروط به ترک دیگری. با توضیحی قبلن دادم، قبلن گفتم رفعا کفایه، بحثهای کفایه کلن اصول خصوصا کفایه سلسله واره. حواستون جمع باشه، یک جلسه رو نباشه جلسات بعدی تحت شعاع قرار میگیره، حضور هم فیزیکی و هم ذهنی هر دو لازمه در کلاس. بین الاقل و الاکثر متعلق به تخییره، تخییر عقلی یا شرعی بین اقل و اکثر ممکن است، او ممکن نیست. لا ربما یقال، قول چندومه اول، به انه محال، محال غلط، محال به زمینی. چرا؟ فان الاقل اذا وجد کان هو الواجب لا محاله، اقل که به وجود بیاد واجب محقق شده، یعنی قرض حاصل شده تمام. ولو فی ضمن اکثر، ولو در ضمن اکثر انجام بشه، همون که اون 9 جزء اتیان شد در ضمن 10 جزء، مثلا 9 جزء نماز خوندی در ضمن 10 جزء با سوره مثلا نماز تمام کردی، همین که این اتفاق افتاد یه قرض حاصل شد، لحصول القرض به چی رو فقا؟ به این اقل، قرض با این اقل حاصل شد، و کان زائد و علا این اقل، اونی که زائد بر این اقل است، من اجزاء الاکثر، اون سوره که جزء دهم زائد بر اقل و از اجزاء اکثر تشکیل میشه، اکثر چند جزئی بود؟ 10 جزئی بود دیگه. زائدن خبر کان است، زائد بر اقل، زائد بر واجبه، یعنی جزء واجب نیست، خارج از واجب. بقول اینکه اگه بخواد وجوب تأخیری داشته باشه باید جزء واجب باشه دیگه، ولی اکثر معنا نخواهد داشت. بقیلش حاشیه بزنید، در واقع اینجا رو فقط ولو لسان تأخیر بین اقل و اکثر باشه، ولو لسان شارع لسان تأخیر بین اقل و اکثر باشد، در حقیقت چیزی جز وجوب تعیینی اقل نیست. مازاد بر اقل خارج از وجوبه. حالا میخواد مستحب باشه، میخواد نباشه، بحث دیگه است. خلاصه واجب نیست تا بشه وجوبی که مردد بین اقل و اکثره. خب لکنه لیس کذلک، اما این گونه نیست. لکنه این تخییر بین الاقل والاکثر، این تخییر بین الاقل والاکثر لیس محالا کذلک میشه محال. چرا میشه توضیح بدی؟ ایشون فرماید بله کار ما توضیحه. خوب دقت بکنید، قولی مقدار دقیق، قول آخونده و البته خیلی ها بهشون اشکال میگیرن و قبول نمی کنن فرمایش ایشون در نهایت، اما خب حالا دیما ناچار این فرمایش ایشون توضیح بدیم. ایشون فرماید که ببینید اکثر در صورت وجود از دو حال خارج نیست. خوب دقت کنید، اکثر میشه نماز چند جزئی؟ 10 جزئی، نماز با سوره. اکثر در صورتی که وجود پیدا کرد از دو حال خارج نیست، یک و دو. یک، یا تمام اجزای این اکثر، تمام اجزا که میگیم یعنی حتی اون جزء زائد، یا تمام اجزای این اکثر مشترکن دخیل در حصول غرض مولاست، یک، یا تمام این اجزاء اکثر مشترکن دخیل در حصول غرض مولاست که فرض هم همینه. وقت در این صورت رفقا، در این صورت تخییر بین اقل و اکثر ممکنه، تخییر بین اقل و اکثر ممکنه. در واقع مولا رفقا دو تا محصل برای غرض داره، دو تا محصل. خوب دقت کن، یک اقل منهای جزء زائد، دو اقل به اضافه جزء زائد که میشه چی؟ میشه اکثر. اقل منهای جزء زائد یک که میشه همون اقل، و اقل به اضافه جزء بین این دوتا تباین تفاوته، بین این دوتا تباین و تفاوته. اقل منهای جزء زائد یه چیزه، اقل به اضافه جزء زائد هم چیزه دیگه است. اقل به شرط لا با اقل به شرط شی متفاوته. اقل به شرط لا یعنی جزء زائدی بهش افزوده نشه، بهش همون اقل خودمون. اقل به شرط شی یعنی به شرط جزء زائد که اسم دیگرش میشه چی؟ اکثر. اینا کاملا از هم متباینه. دیدید چرا تباین مطرح کردیم؟ چون در وجوب تخییری لازم است بین دو طرف تباین به نوعی برقرار باشد. در وجود تخییری لازم است بین دو طرف تخییر تباین باشد. اینجا هم تباین هست. اقل منهاست یا به اضافه؟ کدومه؟ منهای جزء زائده یا به اضافه جزء زائد؟ این تو با هم جمع نمیشه. نمیشود یه اقل باشه هم منها هم به اضافه، هم با جزء باشه هم با جزء زائد باشه هم بی جزء زائد. میشه هم چیزی؟
هیهات هیهات. می شود هم ساندویچ داشت با سس و هم بدون سس. میشه؟ نمیشه. دوستو میگم و گشتم اون در این حرف آمده گشتم میشه. نمی شود هم با سس و هم بی سس هر دو وست روی ساندویچ جمع شه. یا سس دارد یا ندارد. دیگه هم همین اجتماع نقیزن که نمیشه. خب نخیر بی سس با با سس کاملا نقیزن جمع نمیشه. آقا جان یه ساندویچ فرض کن تصور بکن یا سس دارد یا ندارد. میشه هر دو حالت باشه؟ بگیم آقا این هم با سس هست هم بی سس هست. بعد این طرف خیلی فروشنده حرفه‌ای باشه بگیم مثلا ساندویچ میخوام، میگه بله با سس فلا. وقتی که نه من بدون سس. آقا بله خب سسی هم نداره البته بی سسه. گفتم ماست بخرم و دو خواستم روز کنم. گفتم آقا ماست دیگه. بله ماست شیرین. گفتم خیلی هم من نمیخوام ترش باشه، میخوام دور دور کنم. گفتم خیلی هم شیرین نیست. به دوستان تعریف کنم. قصه هم همین یک کمی شیرین. خب کجایی؟ خب اینجا رفقا اگر این حالت باشه میدید کاملا میشه تخییر بین اقل و اکثر داشت، چون اقل و اکثر کاملا به جون هم میفتن. در حقیقت رفقا اگه دقت بکنید تو این حالت اگه اکثر به وجود بیاد، ده جز در غرض مولا دست به دست هم میدن، موجب تحصیل این غرض میشه. اگر اقل به وجود بیاد، نه جز دست به دست هم میدن، محصل غرض مولا میشه. مثل ده نفر بخوان یه باریو بلند کنن. این بارو بلند کردن، بلند شدن این بار مستند به تلاش چند نفره؟ ده نفر. همشون در حصول غرض، یعنی بلند شدن این بار، این شیء سنگین دخیل. حالا اگه نه نفر بیان وسط، این نه تا زور بزنن کمی بیشتر از اون ده تا که خله اون یه نفر هم جبران بشه، این بار بلند بشه اصلا. اینجا هم میبینید که نه نفر دخیل در قرض. اینجا مولا میتونه اینجور بکنه، بگی یا نه نفری بلند کنی یا ده نفری. یا نه نفری بلند کنید با کمی زور بیشتر، یا ده نفری بلند کنید با کمی زوره کمتر، بسته میل خودتون. میشه اقل و اکثر. اگر اکثر محقق شد، هر ده نفر زورشون در غرض در بلند شدن بار دخیله. گرفتی مثالو؟ هر ده نفر محصل غرضه. لذا وجوب رو هر ده تا چتر میندازه، سایه میندازه. هر ده تا میشن واجب محصل غرض. خب اگه نه تا شد، نه نفر از این بار گرفتن، وجود چکسش رو کمتر میکنه رو نه نفر سایه میکنه، مطمئن زور بیشتری بزن. اینجوری قضیه بشتم حرف بشین بیشتر. از این مثال دیگه روشنتر من میتونم بزنم برای اینکه مطلب رو جا بمیزن. این از این. به بیان دیگه رفقا، اگر اقل محصل غرضه، اقل به ما و اقل محصل غرضه، شرطش این است که جزء زائد بهش زمینه نشده باشه. جزء زائد به زمینه نشده، به شرط عدم انضمام، به شرط اینکه منهای جزء زائد باشد محصل غرضه. ولی اگر با انضمام شد دیگه اقل به ما هو و اقل محصل غرض نیست، اکثر میشه محصل غرض. این نه نفر وقتی بار بلند میکنن که نفر دهم به کمکشون نیاد، اینجا بیشتر زور میزنه. اما حالا نفر دهم هم اومده زور میزنه، دیگه این نه نفر نیستن که بار بلند میکنن، اون نفر دهم هم در بلند شدن بار در اینجا اگه اون ول کنه ممکن است بار بیفته زمین، این حواسشون نباشه بار بخور زمین، قضیه خوب باربری شده.
خب چی بگم؟ اونو بگم که او گرسنه نشه، اینو بگم که تمام شما درد میگیره. خب حالا دقت بکنن دوستان، حالت دوم چه حالتیه؟ حالت اول گفتیم که تمام اجزا، ببینید حالت اول این بود که در صورت وجود اکثر تمام اجزاء اکثر دخیل در تحصیل چی باشند؟ غرض باشند. این حالت اول. حالت دوم، حالت دوم اینه که رفقا در صورت وجود اکثر تنها اون اجزاء اقلی که ضمن اکثر به وجود آمدن، تنها اون اجزاء اقلی که ضمن اکثر به وجود آمدن محصل غرض باشه. این فقط اون 9 نفر دارن بلند میکنن، اون 10 نفر نخودیه، هیچ علکی، یه آخوندیه که ورشته فقط خودشو میخواد دخیل کنه. اون زور آخر که زور نمیزنه اینجوری. خواستم بگن حاج آقا هم مثلا هست، عکس میخوان بگیرن در حاج آقا هم باشه، ولی اون کاری انجام نمیده، اون زور واسه هیچ نمیزنه. اگه اینجوریه که در واقع کار رو همون 9 نفر میکنن، اما خب 10 نفر از سنگو گرفتن، اگه اینه، اینجا تخییر بین اقل و اکثر رخ نخواهد داشت. اقل واجبه، اون جزء زائد نهایت میشه مستحب، برای عکس همین کار کردی نداره. ولی در واقع اینجا اقل فقط میشه واجب به شکل تعیینی، در این حالت تخییر بین اقل و اکثر معقول نیست، چون جزء زائد نقشی در حصول غرض حسب فرض نداره. حصول غرض با چی محقق میشه؟ با اون اقلی که در ضمن اکثر محقق شده، با اون حاصل میشه. فقط در واقع فرق این دو دیدگاه، فرق این دو حالت اینه، در اولی اقل محصل غرض بود به شرط عدم انضمام، به شرط اینکه با جزء زائد مهیا چیز محقق نشه، به شرط اینکه منهای جزء زائد باشه. اما در حالت دوم اقل محصل غرض بود به شکل لا به شرط، چه منظم به جزء زائد بشود چه منظم نشه، چه نفر دهمی هم زیر این بار رو بگیرد یا نگیرد، زور این 9 نفر اونقدی هست که بار بلند شه، اونقدی هست که بار بلند. این نفر دهم میگه مرخصی مول پیکار رو، تو اصلا واجب نیست بلند شه. پس تو فرق این شد، در حالت اول اقل به شرط لاست، در حالت دوم اقل لا به شرط، بیان فنیش نیست. در حالت اول اقل به شرط لاست، وقتی اقل محصل قرضه که جزء زائدی در کار نباشه، اینجاست که زورش رو بیشتر میکنه، بیشتر زور میزنه. در حالت دوم اقل لا به شرط، نفر دهم بیاد یا نیاد، زورش اونقدی هست که سنگو بلند میشه، اقل لا به شرط. هیچ وقت رفقا لا به شرط و به شرط شیء متباین نیستن، اکثر به شرط شیء، اقل شد لا به شرط. همیشه لا به شرط شامل به شرط شیء هم میشود. لا به شرط برش مهم نیست باشه یا نباشه، به شرط شیء برش مهمه که حتما باشه. کسی که برش مهم نیست، مثلا فرض بکنید که چه قضایی باشد، چه مثلا مکانی باشد، همیشه با کسی که براش مهمه که چه غذایی بخورد یا چه مکانی زندگی بکنه جمع میشه، با هم میتونن زندگی خوبی داشته باشن در پناه اسلام. ولی به شرط لا، اقل به شرط لا، به شرط اینکه جزء زائد نیاد وسط محصل غرض بود. یعنی 9 نفر به شرط نفر دهم نیاد زور میزدند، دهمی بیاد که خود زور کم میکردن، به دهمی هم نیاز میشه. و
بله روزه بخونی وقتمون گذشته شوالا حل بشه. خب فعن کجا هستیم؟ فَإِنَّهُ این فَإِنَّهُ این لَأَنَّهُ علت لیس کذالک لَأَنَّهُ لَأَنَّهُ اضافه رزه شأن چنین است اضافه رزه ان المحصل للقرز محصل رفقا قرز کی فیما اذا وجد الاکثر قرز میشه بلند کردن بار سنگین درست اذا وجد الاکثر این چند نفر بیان 10 نفر فی ما اذا وجد الاکثر هو الاکثر اگر محصل قرض بالا برنده این شی 10 نفر باشه با هم دست به دست هم بدن للاقل نه اقلی که فی ضمن این اکثره اون 9 نفری که ضمن این 10 نفر وجود دارن فی ضمنه به چی میخوره؟ اکثر به معنا ان یکون لجمیع این اجزا این 10 نفر اجزا اکثر حین ازن حین محصلیت الاکثر للقرز یعنی حین این فرض بالا اضافه رزه حین این فرض فرض محصلیت اکثر نسبت به قرز به معنی ان یکون لجمیع این 10 نفر دخلون اسم یکون دخل باشه در حصول قرز هر کدوم با اون سهم زوری که میزنن باعث بلند شدن این سنگ بشه یکی کم بشه سنگ افت زمین و این کان الاقل لو لم یکن فی زمنه اگرچه این 9 نفر هم در زمن این اکثر نباشد بنویس یعنی به شرط عدم انزمام به شرط لا به شرط عدم انزمام اگرچه این اقل در ضمن اکثر نباشد یعنی منظم به اون فرد زائد جز زائد نشه تنها باشه کان وافیان بالقرض ایزن یکم زور بیشتر میزنن سنگ بلند میشه کان وافیان بالقرض ایزن فلا مهیسه چاره ای نیست جز پذیرش تخییر بین اقل و اکثر بعد بگی آقا اینجا تخییر محققه چرا؟ از تخصیص الاقل بالوجوب حین ازن حین هاز الفرض و مخلفاتش تخصیص اقل به وجوب حین محصلیت الاکثر للقرض کان بلا مخصص بقلش بنویسیم میشه ترجیح بلا مرجح حالا که اکثر هم میتواند با تمام اجزاش محصل قرض باشه چرا اقل فقط بشه واجب اکثر خارج از وجوب بشه هر دو میشن واجب به شکل تخییری فَإِنَّ الْأَكْسَرَ بِحَدِّهِ اکثر به ما هو اکثر یکونو مثل الاقل یکونو مثل الاقل آقا مثل الاقل در چی بنویسی؟ فِلْ وَفَاءِ بِالْقَرَز فِلْ وَفَاءِ بِالْقَرَز اکثر هم این 10 نفر هم مثل اون 9 نفر با هم این سنگو بلند کردن پس مولا میتونه اینجور بگه بگه یا 10 نفری بلند کنید یا 9 نفری کاملا هم تخییر معقولیه اشکال هم نداره مثل این که باشد قرض حاصل از رسم خط مترتب بر طویل ازاروس ببینید فقط مولا میگه یه خط اینجا بکش شما خط 10 سانتی بکشید قرض مولا حاصل میشه خط 9 سانتی هم بکشید قرض مولا حاصل میشه فرق نمی کنه هر خطی به هر اندازه اگه 10 سانت خط بکشید با این 10 سانتش قرض مولا حاصل میشه اگه 9 سانت خط بکشید با 9 سانتش قرض مولا یه خطی میخواد بالاخره بکشه بین این مطلب بالا و مطلب پایین فاصله بیفته درست؟ چه با 10 سانت چه با 9 سانت این خط کشیده بشه قرض حاصله مثل ان یکون القرض الحاصل من رسم کشیدن رسم یک خط کشیدن خط مترتب باشه بر طویل 10 سانتی اذا رسم به ما له من الحد به این عنوان که 10 سانته
لا علل قصیر فی ضمنه، نه بر اون خط کوتاهی که در ضمن این 10 سانت محقق شده، اون 9 سانتی که ضمن 10 سانت شکل گرفته. اگر مثلا به عنوان مثال شما 10 سانت خط بکشید، از مولو بپرسن قرار شما حاصل شد، میگه میگیم با چی حاصل شد؟ میگه با این 10 سانت. ببین همه رو تو قرار خودش دخیل میکنه. حالا اگه 9 سانت کشید، بازم مولا میگه قرارم حاصل شد، حالا میگه با چند سانت؟ میگه با 9 سانت. مثال بسیار بی خودیشو میزنه، اما خب چاره نیست. و معهو رفقا، مع حصول القرض بال اکثر، مع حصول القرض بال اکثر کیف یجوز تخصیص الوجوب، تخصیص الوجوب بما لا یعمه، بما لا یعمه، به آنچه که بفرمایید لا یعم اون عقل را، شامل عقل نمی شود، ضمیر به عقل می خوره، ما لا یعم میشه عقل، بله ببخشید جزء زائد اکثر، بله معذرت بخوام، به ما لا یعم اکثر را چگونه می شود کیف استفهام انکاری جایز است تخصیص بدی وجوب را به عقلی که شامل اکثر نمی شود، ما یعنی عقل، عقلی که شامل اکثر نمیشه، میشه تبعیض، تخصیص بلا مقابل. و بین الواضح کون و حاضر فرض، بنویسید فرض محصلیت قرض، فرض محصلیت اکثر نسبت به قرض، این حاضر فرض بکنه اون اضافه و رزه فرض بالا، اشاره به همون. و واضح هست که کون و حاضر فرض، فرض محصلیت اکثر نسبت به قرض با همه اجزایش به مکان منال امکان، این کاملا ممکنه، هیچ اشکالی نداره. خلاصه کلام میشه اکثری داشت که با همه اجزایش محصل غرض باشه، وقت اینجا دلیل نداره وجوب مختص به عقل باشه، ولی میشه تخصیص بلا مخصص. و السلام علیکم. ازا رسمه کشیده شود به ماله من الحد 10 سانت، لا علل قصیر، نه اینکه مترتب بر قصیری باشد که در ضمن اکثر محقق.